مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 16030 تا 16166. مولانا برامون یک مقایسه‌ای بین عقل جزئی و عقل کلی کرد. گفت عقل جزئی مثل یک برق رعد و برق میمونه که فقط برای یک لحظه جلوی راه رو روشن میکنه، نمیشه بهش تکیه کرد، ولی عقل کلی مسیر رو برات روشن میکنه. اگر فقط تکیت روی عقل جزئی باشه، آخر سر میشی مثل فخر رازی، میگی تمام عمر مرکب عقل را بیهوده بدین سو و آن سو راندیم. آخر عمر به این نتیجه میرسی، ولی باید بری با نور پیامبران و اولیاء الهی مسیر سلوک رو طی بکنی. بعد حرکت عقل کلی رو تشبیه کرد به حرکت شتر که خیلی هم راست راه میره، زمین نمیخوره، به خاطر اینکه خار خورده، سختی کشیده، مثل عارفی که ریاضت کشیده. ولی حرکت عقل جزئی رو تشبیه کرد به حرکت استر، حرکت قاطر، و یک گفتگویی بین شتر و استر در گرفت. استر به شتر گفتش که من وقتی راه میرم مدام زمین میخورم، استردار مدام منو کتک میزنه که چرا بارو ریختی روی زمین، ولی تو شتر چی داری که انقدر راحت حرکت میکنی زمین نمیخوری؟ شتر بهش گفتش به خاطر اینکه من سرم بلنده، قدم بلنده، از اون بالا میتونم انتهای راه رو ببینم، مثل عارف کاملی که پیشا پیش میتونه عاقبت کار خودش رو ببینه، تا دم مرگش رو ببینه. مثل عقل جزئی نیستش که فقط لحظه مرگ تا گور رو ببینه، بلکه این عقل کلی تا قیامت رو میبینه. شتر یک دلیل دیگر هم آورد، گفت من حلال زادم ولی تو حروم زاده ای. حالا میخواستیم ببینیم که آیا استر حرفای شتر رو پذیرفت یا اینکه نه انکار کرد. گفت استر راست گفتی ای شتر، این بگفت و چشم کرد از عشق پر. استر گفت ای شتر راست گفتی، چشماش پر از عشق شد. ساعتی بگریست تو در پایش فتاد، گفت ای بگزیده ی رب العباد، چه زیان دارد گر از فرخندگی در پذیری تو مرا در بندگی. یک ساعت نشست گریه کردین استر رو به پای شتر افتاد، بهش گفت ای برگزیده ی پروردگار بندگان، چه اشکالی داره اگر تو به برکت وجود فرخندت من رو به بندگی خودت بپذیری؟ انگار که مولانا داره میگه که باید به عنوان یک مرید یک مراد رو بپذیریم و بندگی اون مراد رو بکنیم. انگار که داره میگه عقل جزئی باید بره در سایه عقل کلی تا اینکه بتونه به سرمنزل برسه. گفت چون اقرار کردی پیش من، رو که رستی تو ز آفات زمان. شتر بهش گفت آفرین، حالا که به این نقص خودت اقرار کردی، برو که از این به بعد از آفات زمانه در امان هستی. دادی انصاف و رهیدی از بلا، تو عدو بودی شدی زهل ولا. ولا یعنی دوستی. شتر بهش گفتش که همین که منصف بودی، به ضعف خودت اعتراف کردی، از صف دشمنان اومدی در جمع دوستان. عدو بودی، از اهل ولا شدی، دیگه تو از جمع دوستان هستی. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا هر کسی میتونه این اعتراف رو بکنه؟ مولانا میگه نه، اینجوری نیستش که همه این قدرت رو داشته باشند. خوی بد در ذات تو اصلی نبود، که از بد اصلی نیاید جز جهود. جهود یعنی انکار. شتر به استر میگه این که تونستی این اقرار رو بکنی، به ضعف خودت اذعان بکنی، به خاطر اینه که خوی بد جزو فطرتت نبود. اون کسی که اصل و فطرتش بده نهایتا جهود میکنه، انکار میکنه. آن بد عاریتی باشد که او آرد اقرار و شود او توبه جو. چرا ما سعادت توبه پیدا می کنیم؟ به خاطر اینکه بدی در وجودمون فطری نیست، عاریتیه. کسی که بدی در وجودش عاریتی باشه، عرضی باشه، این سعادت رو پیدا می کنه که به خطای خودش اعتراف بکنه و توبه کنه. نهایتاً همچو آدم زلتش عاریه بود، لاجرم اندر زمان توبه نمود. مثل حضرت آدم یه اشتباهی کرد، ولی این اشتباه جزء فطرتش نبود، جنبه عرضی داشت، به خاطر همین زود توبه کرد. حالا برعکس شیطان بود، چون که اصلی بود جرم آن بلیس، ره نبودش جانب توبه نفیس. ولی ابلیس برعکس، به خاطر اینکه گناهش فطری بود، دیگه اون توبه پسندیده نصیبش نشد، نتونست توبه بکنه، این سعادت رو پیدا نکرد، این امکان براش مهیا نشد، چون ذاتش بد بود. رو که رستی از خود و از خوی بد، و زبانه نار و از دندان دد. برو خوشحال باش، آسوده خاطر باش، به خاطر اینکه از زبانه آتش و دندان ددان دوزخی رهایی پیدا کردی. رو که اکنون دست در دولت زدی، در فگندی خود به بخت سرمدی. برو خوشحال باش که دست در دامن اقبال و شانس خودت زدی، بدون که در مسیر سعادت جاودانه قرار گرفتی. بخت سرمدی یعنی سعادت جاودانه. ادخلی تو فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی دریافتی. آیات 29 و 30 سوره فجر که میگه فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، اینجا هم میگه تو حقیقت این فرمانی که خداوند داده و گفته وارد شو در میان بندگانم رو دریافتی، و به خاطر اینکه در میان بندگان خداوند قرار گرفتی، حالا مشمول فرمان خدا میشی که گفت ادخلی جنتی، یعنی بیا تو بهشتم. در عبادش راه کردی خیش را، رفتی اندر خلد از راه خفا. حالا که با صدق و صفای این اقراری که کردی و گفتی که من ناقص هستم، ای مراد کمکم بکن تا اینکه مسیر سلوک رو درست طی بکنم، حالا اومدی در میان بندگان خداوند قرار گرفتی و یک راه مخفی اینجا وجود داره که تو رو به بهشت میرسونه. رفتی به مراد خودت گفتی اهدنا، گفتی صراط المستقیم، دست تو بگرفت و بردت تا نعیم. بهش گفتی منو به راه راست هدایت بکن، اونم دست تو گرفت تا بهشت نعیم و پر نعمت تو رو برد. نار بودی نور گشتی ای عزیز، قوره بودی گشتی انگور و مویز. قبل از این مثل آتش بودی، گمراه بودی، میل و شهوات شیطانی مثل آتشی تو رو در بر گرفته بود، ولی الان تبدیل شدی به نور، الان به کمال عقلانی دست پیدا کردی، انگار که قوره بودی، کال بودی و تبدیل شدی به انگور، تازه بعدش هم تبدیل شدی به مویز. چطور مرحله به مرحله رشد کردی و به کمال رسیدی. اختری بودی شدی تو آفتاب، شاد باش الله اعلم به ثواب. به خاطر این فروتنی که کردی و عیب و ایراد خودت رو پذیرفتی، در مسیر درست قرار گرفتی، مثل یک ستاره کم نور بودی، تبدیل شدی به آفتاب نورافشان. از این به بعد برو خوشحال باش و این رو بدون که این خداست که به راستی و درستی از همه داناتره. اول خودت مثل ستاره دنبال نور آفتاب بودی، حالا خودت تبدیل شدی به آفتاب و به دیگران نور میدی. اول مرید بودی، حالا خودت تبدیل شدی به مراد، مسیر رو درست طی کردی. حالا مولانا میاد سراغ حسام الدین. از نظر مولانا حسام الدین یک عارف واصله. بهش میگه ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر شهد خیشندر فکن در حوض شیر. ای حسام الدین تو یک ذوق عرفانی داری، دریغ نکن این رو از مبتدیان. تو یک شهد داری، شهدی که کمال معنویه، بیا این نفوذ روحانی خودت رو، این کمال معنوی خودت رو تقدیم مبتدیان راه سلوک بکن. تو ضیاء الحقی، فروغ حق در تو تجلی پیدا کرده، بیا و این نفوذ روحانیت رو که مثل شهد میمونه بزن به حوض شیر، یعنی به دل سالکان مبتدی، به این بندگان نوپا این شهد رو بریز، این شیر اونها رو شیرین بکن، این شیرشون رو از فساد و تباهی پاک بکن. تا راحت آن شیر از تغییر طعم، یابد از بحر مزه تکثیر طعم. این کارو اگر بکنی شیرشون هیچ وقت بدمزه نمیشه، فاسد نمیشه، باعث میشه که مبتدیان راه سلوک دچار فساد اخلاقی و شخصیتی نشن. متصل گردد بدان بحر الست، چون که شد دریا زهر تغییر رست. وقتی که ما یک آب راکد کوچک داشته باشیم آب میگنده، ولی وقتی تبدیل به دریا بشه دیگه هیچ موقع فاسد نمیشه. وقتی قلب مبتدیان که مثل یه حوض میمونه، یه حوض کوچیک، یه حوض شیر، حوض شیری که هر لحظه ممکنه خراب بشه، شیری که هر لحظه ممکنه فاسد بشه، وقتی این حوض رو شما به دریای الهی پیوند بدی، این حوض تبدیل میشه به دریا، دیگه خراب شدنی نیست. مولانا از حسام الدین داره درخواست میکنه که به مبتدیان راه سلوک کمک کنه. منفذی یابد در آن بحر عسل، آفتی را نبودن در وی عمل. قلب مبتدی مثل حوض شیر میمونه. وقتی که نفوذ روحانی تو ای حسام الدین به این حوض برسه، حوض تبدیل میشه به یک دریای شیرین، دریای حقیقت، دیگه هیچ آفت و گزندی نمیتونه بهش اثر بکنه. قره ای کن شیرواره شیر حق، تا رود آن قره بر هفتم طبق. ای حسام الدین، ای شیر خدا، یک قرشی بکن که صداش تا آسمان هفتم بره. چه خبر جان ملول سیر را، کی شناسد موش قره شیر را. آیا قرش حسام الدین در همه اثر میکنه؟ مسلماً نه. کسی که جان ملول سیر داره، یک جان افسرده داره، فکر میکنه همه چیزو بلده، اصلا احساس نیاز نمیکنه، پژمرده شده جانش، اسیر شهوات شده، چون این فردی آواز حسام الدین درش اثر نمی کنه. مثل موشی که اصلا نعره شیر درش اثر نمی کنه. نعره شیر در آهو اثر می کنه، نه در موش. یک سری از انسان ها موش صفتن، تابع هوای نفسشونن، قرش شیر اولیاء الهی رو متوجه نمی شن. بالاخره آدم باید یه ذره پتانسیل هدایت هم داشته باشه. چرا اول سوره بقره میگه که ذالک الکتاب هدن للمتقین؟ قرآن کتابیه که متقین رو هدایت میکنه، نه اونهایی که منکر هستند، نه اونهایی که تقوا ندارند. برنویس احوال خود با آب زر، بحر هر دریا دلی نیکوگوهر. باید وصف حال تو رو ای حسام الدین با آب طلا بنویسن تا اینکه دریا دلان نیکوگوهر ازش بهره بگیرن. همین ابیات مثنوی احوال حسام الدینه. حسام الدین هم یک عارف واصل بوده دیگه، صاحب دل بوده. حسام الدین هم که کارش این بوده که مولانا شعر میگفته و اون مینوشته، انگار مولانا داره بهش میگه که اشعار منو با آب طلا بنویس. اینا حرفای کمی نیستند. یک سری افراد هستند که دریادل نیکوگوهر هستند، چون این افرادی با خوندن این اشعار تبدیل میشن به ابدال، مبدل میشن، خودشون میشن آفتاب، اختر بودن به آفتاب تبدیل میشن. پس این حرفا رو باید با طلا بنویسی. آب نیل است این حدیث جانفزا، یا ربش در چشم قبطی خون نما. آیا همه با خوندن مثنوی هدایت میشن؟ معلومه که نه. مثنوی مثل آب رود نیل میمونه. چطور زمان موسی آب رود نیل برای پیروان حضرت موسی آب زلال و گوارا و جانبخش بود، ولی برای قبطیان و فرعونیان تبدیل شد به خون؟ داستان از این قراره که میگه در زمان حضرت موسی، خدا به حضرت موسی گفتش که عصاتو بزن به آب نیل. وقتی این کار انجام شد، آب نیل برای فرعونیان خون شد، برای بنی اسرائیل آب گوارا. مثلا دو نفر میرفتن لب آب، یکی از پیروان موسی، یکی از پیروان فرعون، کوزه هاشونو پر میکردن. تو کوزه این فرعونی خون پر میشد، تو کوزه بنی اسرائیل آب. حتی یکی از زنان فرعونی میره پیش یکی از اقوامشون که اتفاقا از پیروان حضرت موسی بود، میگه که با ما داریم از تشنگی میمیریم، یکم آب به من بنوشان. وقتی که این زن اسرائیلی کوزه خودش رو بر میداره و آب میریزه که اون زن فرعونی یا قبطی آب بنوشه، آب تبدیل به خون میشه. بعد این زن قبطی به زن اسرائیلی میگه که یکم آب بریز تو دهن خودت، از توی دهنت بریز تو دهن من. حتی وقتی این کارو هم انجام میده، باز آبی که از توی دهن این زن بنی اسرائیل میره تو دهن اون زن قبطی، باز تبدیل به خون میشه. حالا این حکایت وجود داره. درباره کلمه قبطی هم من خدمتتون بگم که ما الان مسیحیان قبطی رو در مصر داریم، ولی وقتی مولانا از این عبارت استفاده میکنه منظورش پیروان فرعون هستند که در زمان موسی بودند. به این نکته هم دقت بکنیم. حالا مولانا میخواد همین جریان رو برامون تعریف بکنه، اینکه آب نیل برای فرعونیان خون شد و برای پیروان حضرت موسی مثل آب زلال بود، دقیقا مثل مثنوی معنوی که برای بعضی ها مثل آب گوارا میمونه، برای بعضی ها مثل خون میمونه. من شنیدم که در آمد قبطی از آتش اندر وساق سبتی. وساق یعنی اتاق، خونه. میگه شنیدم که یکی از قبطیان انقدر تشنه شده بود که رفت در خونه یکی از سبتیان، یعنی یکی از پیروان فرعون، رفت در خونه یکی از پیروان موسی. گفت هستم یار و خیشاوند تو، گشتم امروز حاجتمند تو. قبطی به سبتی گفتش که با ما با هم فامیلیم، دوستیم، الان بهت نیاز دارم. زان که موسی جادویی کرد و فسون، تا که آب نیل ما را کرد خون. قبطی به سبتی میگه که حضرت موسی یک جادو کرده، آب نیل برای ما تبدیل شده به خون. سبتیان زو آب صافی میخورند، پیش قبطی خون شد آب از چشم بند. آب رود نیل برای پیروان موسی یا سبتیان مثل آب زلال میمونه، ولی از همون سرچشمه برای قبطیان مثل خون شده. قبط اینک میمرند از تشنگی، از پی ادبار خود یا بدرگی. حالا نمیدونم از روی بدبختیه یا از روی بدنهادی که ما قبطی ها داریم از تشنگی میمیریم. بحر خود یک تاس را پر آب کن، تا خورد از آبت این یار کهن. واسه خودت یک کاسه از آب نیل رو پر از آب کن، تا اینکه منی که دوست قدیمیت هستم از این آب بخورم، به خاطر اینکه اگه من خودم این کار رو انجام بدم کاسم پر خون میشه، ولی تو اگر این کار رو بکنی کاست پر از آب میشه. چون برای خود کنی آن تاس پر، خون نباشد آب باشد پاک و هر. اگر تو این کاسه رو برای خودت پر بکنی مثل آب زلال میشه. من توفیل تو بنوشم آب هم، که توفیلی در طبع بجهد زقم. منم به توفیل تو میتونم از این آب بنوشم. این کلمه توفیلی به مهمانی که دعوت نشده به مجلسی گفته میشه. یه نفر مهمانه، یکی دیگر رو با خودش میبره. خب این مهمان ناخوانده از غم رها میشه، وارد اون مهمونی میشه و از مهمونی لذت میبره. پس دنبال روی توفیلی رو از غم رها میکنه. گفت ای جان و جهان خدمت کنم، پاس دارم ای دو چشم روشنم. سبتی میگه که تو یار نازنین منی، نور چشم منی، چشم در خدمتم، با جون و دل این خواسته رو برات برآورده میکنم. بر مراد تو روم شادی کنم، بنده تو باشم آزادی کنم. این خواستت رو برآورده میکنم، با این خدمت احساس آزادی به من دست میده. تاس را از نیل او پر آب کرد، بر دهان بنهاد و نیمی را بخرد. سبتی کاسش رو از آب نیل پر میکنه و نصف این آب رو مینوشه. تاس را کج کرد سوی آب خواه، که بخور تو هم شدان خون سیاه. بعدم کاسه رو به سمت قبطی میبره، ولی بلافاصله این کاسه تبدیل به خون غلیظ میشه. باز از این سو کرد کج، خون آب شد. قبطی اندر خشم و اندر تاب شد. دوباره کاسه رو این سبتی میبره به سمت دهن خودش، تبدیل میشه به آب زلال. دیگه کارت میزدی خون این قبطیه در نمیومده. ساعتی بنشست تا خشمش برفت، بعد از آن گفتش که ای سمسام زفت. سمسام یعنی شمشیر. قبطی عصبانی میشه، در تب و تاب میفته، یه چند دقیقه میشینه تا اینکه خشمش فرو بنشینه. بعد رو میکنه به دوست خودش، میگه که تعجب میکنم از این آب که تبدیل شده به یک شمشیر جانستان. حالا چاره چیه؟ باید چیکار کنیم؟ ای برادر این گره را چاره چیست؟ گفت این را او خورد کو متقیست. جوابش مشخصه. کسی میتونه از این آب بنوشه که متقی باشه، مؤمن و پرهیزکار باشه. حالا چه کسی متقیه؟ متقی آن است کو بیزار شد از ره فرعون و موساوار شد. کسی مؤمن حقیقی هستش که از راه فرعون بیزار باشه، پیرو حضرت موسی بشه. قوم موسی شو، بخور این آب را، صلح کن با مه، ببین مهتاب را. اگر میخوای آب زلال رو بنوشی باید پیرو حضرت موسی بشی، اون موقع تو با ماه آشتی میکنی، میتونی نور مهتاب رو هم ببینی، انوار هدایت و عنایت خدا رو میتونی مشاهده بکنی. صد هزاران ظلمت است از خشم تو، بر عباد الله اندر چشم تو. تو نسبت به عباد الله، بندگان راستین خدا، خشمگین هستی. همین خشم باعث شده که جلوی چشمت یک پرده تاریک قرار بگیره، نتونی حقیقت رو ببینی. خشم بنشان، چشم بکشا، شاد شو، عبرت از یاران بگیر، استاد شو. خشمت رو فرو بنشان، چشم حقیقت بینت رو باز بکن، اون موقع شادی رو در بر میگیری. از یاران با صفا عبرت بگیر تا اینکه خودت به مقام استادی برسی. تو کسی هستی که با بندگان خدا 100,000 جور خشم و عناد داری، 100,000 تا پرده تاریک هم بر چشمت کشیده شده. اگر این خشم رو فرو بخوری، چشمت به دیدار حقیقت روشن میشه، شادی و سرور سراپای وجودت رو فرا میگیره. برو از مردان خدا پیروی بکن تا به استادی برسی. کی توفیل من شوی در اقتراف، چون تو را کفریست همچون کوه قاف. اقتراف با غین و ته دو نقطه یعنی آب برداشتن. تو فکر کردی همین که بیای خودتو به چسبونی به من میتونی آب زلال رو از نیل برداری؟ نه برادر من، اینجوری نیستش. کفر تو به اندازه کوه قاف بزرگه. با چنین کفری مگه میتونی به آب حیات ایمان و سعادت معنوی دست پیدا کنی؟ کوه در سوراخ سوزن کی رود؟ جز مگر کان رشته یک تا شود؟ مگه کوه از سوراخ سوزن رد میشه؟ اگر کوه تبدیل به نخ بشه، بله، از سوراخ سوزن رد میشه. این غرورت که مثل کوه میمونه رو فرو بنشان، خشمت رو فرو بنشان، تبدیل شو به یک نخ، به هیچ تبدیل شو، فروتنی کن. کوه را که کن به استقوار و خش، جام مغفوران بگیر و خوش بکش. اولین کوه خودبینی و وجود مجازیت رو با استقفار تبدیل به کاه بکن، فروتنی بکن، اون موقع میبینی که با خوشی و نشاط میتونی این جام آب زلال حقیقت رو بنوشی. تو بدین تزویر چون نوشی از آن، چون حرامش کرد حق بر کافران. فکر کردی با این هیله که مثلا من کاسه رو پر بکنم به جای اینکه تو کاسه رو پر بکنی میتونی از این آب حقیقت بنوشی؟ خداوند این آب رو بر حق ستیزان حرام کرده. تو وقت میخوای کلک بزنی، هیله سوار کنی؟ خالق تزویر، تزویر تو را کی خرد ای مفتری مفترا؟ مفتری مفترا یعنی کسی که افترا میزنه، افترا زننده مکار. میگه تو میخوای خود خداوند که خالق تزویر هست رو با تزویر گول بزنی؟ خداوند خیر الماکرینه، گول تو رو نمیخوره. آل موسا شو که هیلت سود نیست، هیلت باد توهی پیمودنیست. بیا از اصحاب موسا بشو، بیا در جمع پیروان موسا. این رو بدون که هیچ هیلهی برای تو فایدهی نخواهد داشت. این هیلگری ها کاملا بیهوده است. زهره دارد آب که از امر صمد، گردد او با کافران آبی کند. فکر کردی که آب جرأت داره که از فرمان خداوند صمد و بی‌نیاز سرپیچی بکنه، تبدیل بشه به آب زلال برای کافران، در حالی که خداوند بهش دستور داده که تبدیل به خون بشه؟ مگه آب میتونه از فرمان خدا سرپیچی بکنه؟ یا تو پنداری که تو نان میخوری، زهر مار و کاهش جان میخوری؟ حالا اینجا دیگه مولانا اوج میگیره، از داستان فاصله میگیره، رو میکنه به اون ظاهر و صلاح ناپاک دل. بهش میگه که فکر کردی این پولی که داری در میاری میدی زن و بچت بخورن، این لقمه‌ای که داری میخوری فکر کردی نونه؟ نه، زهر ماره، باعث میشه که جانت ذره ذره کاسته بشه. با خوردن این لقمه های حرام داری خودتو نابود میکنی. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کو دل از فرمان جانان برکند. کسی که از فرمان خداوند رو بر بگردونه، کجا با خوردن لقمه جانش بهبود پیدا میکنه؟ یا تو پنداری که حرف مثنوی چون بخانی رایگانش بشنوی؟ فکر کردی همجور علکیه این شعرها رو برداری بخونی و مثنوی بخونی بعد بتونی مفاهیمش رو همجور رایگان درک بکنی؟ اصلا اینجوری نیست. یا کلام حکمت و سر نهان اندر آید زقبه در گوش و دهان. زقبه یعنی با آسانی، با سهولت، به خاطر اینکه زقبه البته خود کلمش که یعنی موش، موش خیلی راحت میره توی یه سوراخ. میگه فکر کردی همونطوری که موش خیلی راحت میره تو سوراخ، این مفاهیم مثنوی معنوی هم میره تو کله تو؟ اصلا همچین چیزی نیست، سختی باید بکشی. ببینید، هم من مثنوی میخونم، هم شما مثنوی میخونید، هم یکی دیگه مثنوی میخونه، ولی تأثیر مثنوی در من و شما و اون فرد دیگه متفاوته. بستگی به اون قوت و قوای درونی ما داره، بستگی داره به چشم حقیقت بینی که در دل ما باز شده. هر کدام از ما یک بهره از مثنوی میبریم. مولانا به همین موضوع داره اشاره میکنه. اندر آید لیک چون افسانه ها، پوست بنماید نه مغز دانه ها. ظاهر مثنوی رو میخونی، چهار تا قصه و افسانه است. خب این که قشر و پوستشه، مغز و محتواش که این نیست. در سر و رو در کشیده چادری، رو نهان کرده ز چشمت دلبری. مغز و محتوای مثنوی مثل یک دلبر زیبارو میمونه که رو نهان کرده، چادر بر سر کشیده، خودش رو به این راحتی هویدا و آشکار نمیکنه. شاهنامه یا کلیله پیش تو، همچنان باشد که قرآن از اتو. اتو یعنی سرکشی. این ظاهر بینان، این سرکشان، اونهایی که کافر هستند، عناد و انکار پیشه کردند، وقتی شاهنامه و کلیله و دمنه رو میخونن با زمانی که قرآن میخونن براشون هیچ فرقی نمیکنه، انگار دارن کتاب میخونن. شاهنامه یک سری داستان رستم و افراسیاب و نمیدونم اسفندیار و اینا داره، کلیله و دمنه هم که پر از داستان حیوانات، خب قرآن هم پر از داستانه، برای اونا چه فرقی میکنه که قرآن بخونن یا شاهنامه یا کلیله و دمنه؟ ولی بهره‌ای که یک حقیقت بین از خوندن قرآن میبره به مراتب بیشتر از بهره‌ای که این عناد پیشه میبره. فرق آنگه باشد از حق و مجاز، که کند کحل عنایت چشم باز. وقتی میتونی حقیقت رو از مجاز تشخیص بدی که عنایت خداوند مثل یک سرمه سوی چشم حقیقت بینت رو زیاد کرده باشه، چشم دلت رو بینا کرده باشه، سرمه قوای چشم رو افزایش میده، عنایت الهی هم قوای چشم دل رو افزایش میده. ورنه پشک و مشک پیش اخشمی، هر دو یکسان است چون نبوت شمی. پشک یعنی پشگل، سرگین حیوانات. اخشم یعنی کسی که بو رو حس نمی کنه. شم یعنی بو کردن. مولانا میگه که برای کسی که قوای شامش رو از دست داده، پشگل و مشک چه فرقی میکنه؟ اون که شم و حس بویایی نداره که فرق این دوتا رو بفهمه. دقیقا مثل کسی که فرق شاهنامه با قرآن رو نمیفهمه، فرق داستانهای کلیله و دمنه با داستانهای قرآن رو نمیفهمه، فرق مثنوی با کلیله و دمنه و شاهنامه رو نمیفهمه. اینها همه متفاوتن. خیشتن مشغول کردن از ملال، باشدش قصد از کلام ذوالجلال. حوصله‌مون سر میره، یه رمان برمیداریم میخونیم، انقدرم این رمان ما رو میگیره که اصلا دلمون نمیاد این کتابو بذاریم کنار، دلمون میخواد هر لحظه بفهمیم بعدش چی میشه، انگار داریم یک فیلم سینمایی میبینیم. برای اون کسایی که عناد دارن قرآن هم همین جوریه، میخواد حوصله‌اش سر نره، میگه حالا بیچاره ولقم قرآن بخونیم. هدفش نیستش که هدایت بشه، قرآن کتاب هدایته، کتابی نیستش که مثل فیلم سینمایی بخواد تو رو سرگرمت بکنه. قرآن خوندن واسه این نیستش که کاتش وسواس را و قصه را زان سخن بنشاند و سازد دوا. قرآن واسه این نیستش که آتش دغدغه های روحی و اندوه تو رو بخواد تسکین بده. حوصلت سر رفته، قصه داری، حالا دو کلمه قرآن بخونید که دلت باز بشه. بهر این مقدار آتش شاندن، آب پاک و بول یکسان شد به فن. وقتی یه جا آتشی برافروخته شده، میخوای آتش رو خاموش بکنی، چه آب بریزی، چه ادرار بریزی، هر جفتش آتش رو خاموش میکنه. برای کسی هم که حوصله‌اش سر رفته، چه شاهنامه بخونه، چه قرآن بخونه، هر جفتش باعث میشه که این دلتنگیش از بین بره. ولی آب کجا، ادرار کجا؟ اینا که با هم یکی نیستن. داستانهای شاهنامه کجا، داستانهای قرآن کجا؟ اینا که با هم یکی نیستن. آتش وسواس را این بول و آب، هر دو بنشانند همچون وقت خواب. آدم حوصله‌اش سر میره، یه چرت هم بزنه بیدارشه سرحال شده، فرقی نمیکنه که. پس بنابراین آتش وسوسه و دغدغه روحی رو هم میشه با ادرار خاموش کرد، هم میشه با آب زلال خاموش کرد. ولی ما قرآن رو میخونیم تا اینکه ارشاد بشیم، ما قرآن رو میخونیم که هدایت بشیم، نه اینکه قرآن رو بخونیم که حوصله‌مون سر رفته، حالمون بیاد سر جاش. لیک گر واقف شوی زین آب پاک، که کلام ایزد است و روحناک، نیست گردد وسوسه کلی ز جان، دل بیاید ره به سوی گلستان. ولی خوش به حال اون کسی که این موضوع رو متوجه میشه که قرآن مثل آب زلال میبونه. کسی که این موضوع رو متوجه بشه، کسی که بهره‌مند بشه از این آب زلال، از کلام خداوندی، روحش پاک و شاد بشه، دیگه براش همیشه وسوسه ها و دغدغه ها برطرف خواهد شد. دلش میره توی یک گلستان حقیقی، نه گلستان مجازی. ما مثلا حوصله‌مون سر میره، بریم یه دوری تو پارک محلمون میزنیم، ولی خب دوره فردا که همون آش و همین کاسه است. خوش به حال کسی که روحش خودش میشه گلستان، هیچ موقع از این گلستان خارج نمیشه، دیگه هیچ موقع دغدغه‌ای نداره، همیشه حال دلش خوبه، همیشه از درون شاده. یادتون هست که مولانا میگفت پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ نگو، یا هیچ مگو؟ به خاطر این که اصلا همه وجود شهد و شکر شده، به اون گلستانه دست پیدا کرده. زان که در باقی یا در جویی پرد، هر که از سر صحف بویی برد. کسی که از اسرار کتب آسمانی نیمچه بویی برده باشه، روحش مدام در بوستانها و جویبارها داره پرواز میکنه، ولی بوستانها و جویبارهای معنوی، نه ظاهری. یا تو پنداری که روی اولیا آنچنان که هست میبینیم ما؟ فکر کردی که مثلا یکی از اولیای الهی رو داری الان نگاه میکنی، آیا اون حقیقت وجودی این فرد رو میتونی تو ببینی؟ نه، تو فقط ظاهرش رو داری میبینی. دقیقا مثل موضوعی که برای پیامبر پیش اومده بود، در تعجب مانده پیغمبر از آن، چون نمیبینند رویم مؤمنان. پیغمبر تعجب میکرد، میگفت چرا مؤمنان نمیتونن حقیقت چهره من رو ببینن؟ چون نمیبینند نور روم خلق، که سبق برده است بر خورشید شرق. چطور مردم نمیتونند نور رو و رخسار من رو ببینند؟ نوری که حتی از خورشید مشرق هم تابناکتر هستش. ور همی بینند این حیرت چراست، تا که وحی آمد که آن رو در خفاست. پیامبر با خودش فکر میکرد، میگفت چرا مردم متوجه حرفام نمیشن؟ چرا نوری که در وجود من هست رو نمیبینند؟ اگر هم میبینند، پس چرا اینطور حیران و سرگشته هستند؟ وحی بر پیامبر نازل شد. به پیامبر گفته شد که صورت باطنی تو از دیدگان مردم مخفی شده. کسی با دیده ظاهر بینش که نمیتونه صورت باطنی تو رو ببینه. ما چهره حقیقی تو رو پنهان کردیم تا کافران حق ستیز به راحتی نتونن اون حقیقت رو ببینند. سوی تو ما هست و سوی خلق ابر، تا نبیند رایگان روی تو گبر. گبر هم که یعنی حالا اینجا کافر، نه به معنی زرتشتی نگیرید گبر رو، اینجا گبر رو به معنی کافر بگیرید. وحی الهی به پیامبر گفت که روی تو مثل ماه میمونه، ولی مردم عادی وقتی به روی تو نگاه میکنند، ابری که روی این ماه رو گرفته رو فقط میتونن ببینن. سوی تو دانست و سوی خلق دام، تا ننوشد زین شراب خاص عام. اون چیزی که برای تو مثل دانست، برای مردم مثل دام میمونه. ما این کارو کردیم، این پرده رو جلوی چشم حقیقت بین مردم کشیدیم، تا اینکه اون باده مست کننده ای که فقط و فقط سهم خاصان الهی است، نصیب عوام نشه. هر کسی حقیقت رو نمیتونه ببینه، سخت ریاضت میخواد تا اینکه چشم حقیقت بین مردم باز بشه، تا اینکه دام رو از دانه تشخیص بدند. دیدن صورت حقیقی پیامبر که به این آسونی ها نیست، باید به کمالات معنوی دست پیدا بکنی، باید از وابستگی های نفسانی و لذات شهوانی چشم بپوشی، وگرنه هیچ موقع نمیتونی حقیقت وجود پیامبر رو درک بکنی. در همین خصوص ما آیه 198 سوره اعراف رو داریم، اونجایی که خداوند به پیامبر میگه که اگر بخوای هدایتشون بکنی اینا نمیشنوند. ظاهرن حس میکنی که دارن نگات میکنن، ولی حقیقت اینه که تو رو نمیبینن. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. حالا مولانا از این آیه استفاده کرده و میگه در وصف عوام الناس که خداوند گفته در ظاهر اونا دارن به تو نگاه میکنند، ولی مثل نقش حمامن، مثل تصویری میمونن که رو دیوار حمام کشیده شده. ظاهرا نگاه میکنی، فکر میکنی که اون عکسی که روی دیوار حمامه داره تو رو میبینه، نگاهت میکنه، ولی حقیقت اینه که اون درکی نداره، نگاه نمیکنه تو رو، این فقط ظاهریه. می نماید صورت ای صورت پرست، کان دو چشم مرده او ناظر است. اونایی که ظاهربین هستند، صورت پرست هستند، فکر میکنن که چشمان بیجان این عکسی که روی دیوار نقاشی شده داره بهشون نگاه میکنه. پیش چشم نقش میاری ادب، کو چرا پاسم نمیدارد عجب. بعد این ظاهربینان میگن خب زشته دیگه، ایشون روی دیوار داره به من نگاه میکنه، بذار یه سلامی بهش بکنم، بذار ادبم رو به جا بیارم. توقع داره که اون عکس روی دیوار هم یه واکنشی نشون بده، وقتی جوابی دریافت نمیکنه شکایت میکنه. از چه بس بی پاسخ است این نقش نیک، که نمیگوید سلامم را علیک. چرا این صورت زیبایی که روی دیوار نقاشی شده اینقدر ساکته، حتی جواب سلام من هم نمیده؟ می نجنباند سر و سبلت زجود، پاس آن که کردمش من صد سجود. من صد تا تکریم و تعظیم کردمش، اون وقت یه سری تکون نمیده، یه سیبیلی تکون نمیده، هیچ حرکتی نمی کنه. میدونید این مثل چی میمونه؟ مثل این که ما فکر بکنیم این همه داریم به درگاه باری تعالی سجده میکنیم، دعا میکنیم، چرا خدا جواب سلاممون رو نمیده؟ چرا هر چقدر که یا الله میکنیم خداوند جوابی به ما نمیده؟ حق اگر چه سر نجنباند برون، پاس آن ذوقی دهد در اندرون، که 200 جنبیدن سر ارزد آن، سر چنین جنباند آخر عقل و جان. خداوند در ظاهر بله سری نمی جنبانه، جوابی به یا الله گفتن ما نمیده، ولی به پاس این سجده ها چنان ذوق و لطفی در دلمون پدید میاره که 200 برابر این سر جنباندن ارزش داره. سر جنباندن عقل و روح در آخر کار اینطوری خواهد بود. سر جنباندن خداوند که مثل سر جنباندن خلایق نیست، متفاوته. من به شما میگم سلام، شما میگی علیک سلام، ولی وقتی که من میگم یا الله، وقتی خدا رو صدا میکنم، خداوند که با کلام به من نمیگه جونم چی کارم داری، خداوند یه جور دیگه جواب من رو میده. چطوری؟ با همین ذوق درونی که در دلم ایجاد میکنه. عقل را خدمت کنی در اجتهاد، پاس عقلان است کفزایت رشاد. اگر با جدیت به عقل کامل خدمت بکنی، پاسخی که بهت داده میشه اینه که راه راست بهت نشون داده میشه. فکر نکن که مثلا تو خدمت میکنی به خلایق یه دستمزدی میگیری. خدمت به خدا که مزدش مثل مزد زمینی نیست، مزدش اینه که کفزایت رشاد، به تو راه راست بیشتر و بیشتر نشان داده میشه. حق نجنباند به ظاهر سر تو را، لیک سازد بر سران سرور تو را. بله، سجده میکنی به درگاه الهی و هیچ پاسخی در ظاهر نمیبینی، توجهی از طرف خداوند نمیبینی، ولی در باطن چنان نوری نصیبت میشه که سرور همه سروران عالم میشی. در ظاهر فرعون پادشاه بود و موسی رعیت، ولی موسی سرور فرعون بود. این پاسخ حق به ریاضت ها و اجتهادی که انسان در مسیر سلوک میکنه. مر تو را چیزی دهد یزدان نهان، که سجود تو کنند اهل جهان. خداوند چنان فضیلتی بهت میده که همه جهانیان در برابر تو خاضع و خاکسار بشن. آنچنان که داد سنگی را هنر، تا عزیز خلق شد یعنی که زر. سنگ در معدن طلا به طلا تبدیل میشه. ببینید خداوند چطور درجه سنگ رو میبره بالا، اعتلا میبخشه، به طلا تبدیلش میکنه. من و شما هم سنگیم، با اجتهاد و ریاضت و دوری از شهوانیات به طلا تبدیل میشیم. مثل قطره آبی بیابد لطف حق، گوهری گردد برد از زر سبق. میدونید که میگفتن قدما مروارید از قطره آبی که در دل صدف تشکیل میشه به وجود میاد. این قطره آب چنان ارزش پیدا میکنه که از طلا هم ارزشش بیشتر میشه، گرانبهاتر میشه. جسم خاک است و چو حق تا بیش داد، در جهانگیری چو مه شد اوستاد. ما آدم ها یک جسم خاکی داریم، خداوند به این جسم خاکی ما چنان پرتو لطف و عنایتی مرحمت میکنه که در جهانگیر شدن مثل ماه استاد میشیم. خاک جسم ما مثل ماه نورافشان میشه، جهان رو روشن میکنه. دستمزد سجده های ما اینه، دستمزد یا الله گفتن های ما اینه، عبادت ها و ریاضت های ما اینه. هین تلسم است این و نقش مرده است، احمقان را چشمش از ره برده است. این دنیا مثل تلسم میمونه، یک صورت بی جان، ولی همین صورتهای بی جان آدمهای نادان رو فریب میده. لذات این دنیا مثل صورت بی جان میمونه، ابلهان هستند که فریبش رو میخورند. می نماید او که چشمی میزند، ابلهان سازیده اندورا سند. حواستمون رو باید جمع بکنیم که این دنیا و اهل دنیا مثل همون نقش‌های بیجان هستند که فقط ابلهان بیخبر رو تلسم می‌کنند، فقط اونها رو فریب می‌دند. در ظاهر اینجوری به نظر میرسه که این نقوش دارن به ما چشمک می‌زنند، یعنی یک لذتی رو به ما می‌رسونند. ابله باید باشیم که این رو باور بکنیم، ابله باید باشیم که بهش استناد بکنیم. خب اینجا دیگه گویا مولانا دلش خنک میشه و حرفاش رو تموم میکنه، برمیگرده به ادامه داستان، برمیگرده به ادامه داستان سبتی و قبطی، تا اینکه ببینیم این قبطی ما به موسی ایمان میاره تا اینکه آب گوارا از نیل بنوشه یا نه. گفت قبطی تو دعایی کن که من از سیاهی دل ندارم آن دهن. قبطی به سبتی میگه که من انقدر دلم سیاهه که روم نمیشه، دهان دعا کردن ندارم، بیا تو واسه من دعا کن. که بود که قفل این دل وا شود، زشت را در بزم خوبان جا شود. بیا تو در حقم دعا بکن، مگر اینکه قفل دلم باز بشه، من زشت رو بیام در محفل زیبا روخان جا بگیرم. مسخی از تو صاحب خوبی شود، با بلیسی باز کروبی شود. شاید به برکت این دعایی که تو میکنی، منی که مسخ شده هستم، آدم مسخ شده ای مثل من زیبایی به دست بیاره. منی که بلیسی دارم، منی که شیطان صفتی دارم، دوباره تبدیل بشم به کروبی، یعنی به فرشته مقرب، یا به فر دست مریم بوی مشک، یا بدو تری و میوه شاخ خشک. شاید به برکت دعای تو، منی که مثل یک شاخه خشکیده هستم، مثل جریانی که برای حضرت مریم پیش اومد و شاخ خشکیده رطب تر و تازه به مریم داد، منی که شاخ خشکیده هستم هم بوی مشک بگیرم، سرسبز بشم، میوه بدم. البته این جریان شاخه خشک و حضرت مریم رو میتونید در آیات 23 تا 25 سوره مریم بخونید. سبتی آن دم در سجود افتاد و گفت که خدای عالم جهر و نهفت. سبتی یا پیرو حضرت موسی شروع کرد به سجده کردن و دعا کردن، گفت خدایا تو دانا به آشکار و نهان هستی، جز تو پیش کی برآورد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است، من بنده به جز درگاه تو برم پیش کی دعا بکنم، این تویی که به من اجازه دادی که دعا بکنم، اصلا خودتی که دعا رو مستجاب میکنی، هم تو خودت دعا رو در دل من ایجاد میکنی و هم تو خودت دعا رو مستجاب میکنی، هم ز اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. از اول تو این گرایش به دعا کردن رو در قلب من پدید میاری، نهایتا هم خودت هستی که دعاهام رو جزا میدی، اول و آخر تویی، ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان، ما هیچی نیستیم، انقدر هیچی نیستیم که قابل گفتن نیست، اول و آخر تویی، همه چیز تویی. در آیه 3 سوره حدید هم داریم که میگه هو الاول و الاخر. این چنین میگفت تا افتاد تشت، از سر بام و دلش بیهوش گشت. همینطور دعا میکرد و دعا میکرد و دعا میکرد تا بیهوش شد، تشتش از بام افتاد، یعنی این من کاذب او محو شد، بیخیشتن شد. باز آمد او به هوش اندر دعا، لیس للانسان الا ما سعا. ما یک آیه‌ای داریم که میگه لیس للانسان الا ما سعا، آیه 39 سوره نجم، یعنی برای آدم چیزی به جز کوششی که میکنه نیست. این گفت من وظیفم اینه که دعا کنم، کوشش کنم و کوشش کنم. باز هم ادامه داد به دعا کردن. در دعا بودو که ناگه نعره‌ای از دل قبطی بجست و قره‌ای. داشت دعا میکرد که ناگاه این مرد قبطی نعره‌ای از دل برآورد، گفت که حالا بشتاب و ایمان عرضه کن، تا ببرم زود زنار کهن. ای دوستم بیا زود باش، ایمان رو بر من عرضه کن، میخوام این کهن زنارم رو که نشانه کفرم هست پاره بکنم، نشانه انکار هست رو پاره بکنم و ایمان بیارم. زنار هم که کمربند نصرانیان بوده، نشانه کفر بوده. آتشی در جان من انداختند، مر بلیسی را به جان بنواختند. در وجودم یک آتشی داره شعله میکشه، من شیطان صفت رو با عنایت الهی نواختند، مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفتم، منی که شیطان صفت بودم. دوستی تو وست تو ناشگفت، حمدلله عاقبت دستم گرفت. از تو این موضوع شگفت انگیز نیست، طبیعی بود که آدمی مثل تو اگه دوستم باشه نهایتا خداوند به من عنایت میکنه، این دوستی دست منو میگیره و من نجات پیدا میکنم و این از تو ناشگفته، یعنی از تو بعید نیست. کیمیایی بود صحبت های تو، کم مباد از خانه دل پای تو. اونجایی که حافظ میگه بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی، دقیقا همین حرف مولانا هست که میگه مصاحبت با تو دوست خوب، هم صحبت خوب برای من مثل کیمیا بود، مثل وجودم رو زر کرد. الهی که پای تو از خانه دل من کوتاه نشه، الهی که همیشه سایت رو سرم باشه، همیشه مشمول هدایت و عنایت تو باشم. تو یکی شاخی بودی از نخل خلد، چون گرفتم او مرا تا خلد برد. خلد یعنی بهشت. تو مثل یک شاخه‌ای بودی که از درختان بهشتی آویزون شده بودی تا اینجا اومده بودی، من این شاخه رو گرفتم و تا بهشت رفتم. سیل بودان که تنم را در رو بود، برد سیلم تا لب دریای جود. این جذبه‌ای که با ارشاد و هدایت تو به من دست داد مثل سیلی بود که جسم منو گرفت و تا سایه دریای بخشایش الهی برد. خدا رو شکر که دوستی مثل تو دارم، از ورطه تباهی نجات پیدا کردم. من به بوی آب رفتم سوی سیل، بحر دیدم دور گرفتم کیل کیل. من طمع یک لیوان آب داشتم، به خاطر همین بود که اومدم به سمت این سیلاب، اما الان یک دریای بیکرانی میبینم که کیل کیل، پیمانه پیمانه دارم ازش مروارید برمیدارم. این دقیقا شرح حال سالکه. شاید سالک در ابتدای راه با انگیزه های ظاهری شروع کنه به پیمودن مسیر سلوک، ولی وقتی یکم جلو میره چنان جذبه ای او رو در بر میگیره که اصلا این انگیزه های ظاهری از چشمش میفته. اون موقع است که مروارید حقیقت رو میخواد بره صید بکنه. تاس آوردش که اکنون آب گیر، گفت رو، شد آبها پیشم حقیر. این سبتی گفت آها، حالا که ایمان آوردی بیا اینم آب، یه جوره آب بخور، یک جوره آب بنوش. ولی قبطی که الان ایمان آورده گفت برو بابا، این آبها پیش چشم من حقیر و ناچیزن. شربتی خوردم ز الله اشترا، تا به محشر تشنگی ناید مرا. ببینید اون آیه‌ای بود که در سوره توبه داشتیم، دربارش هم بارها صحبت کردیم، ان الله اشترا، همون که میگه که خداونده که شما رو میخره، مشتریتون میشه، آیه 111 سوره توبه. حقیقاً مصداق همینجاست، با خدا معامله کرد، خودشو به خدا فروخت، خدا خریدش. این خریدن باعث شد که شرابی از دست خداوند بنوشه که تا قیام قیامت رنگ تشنگی رو نبینه. آن که جوی و چشمه ها را آب داد، چشمه ای در اندرون من گشاد. خداوندی که خودش همه جویبارها و چشمه ها رو خلق کرده و پر آب کرده، در درون من یک چشمه روان کرده، چشمه عرفان، چشمه معرفت. این جگر که بود گرم و آب خار، گشت پیش همت او آب خار. حالا دیگه آب پیشش خار و حقیره. جگر من که از تشنگی داشت میسوخت، میخواست آب دنیایی بنوشه، الان این آب دنیایی پیشش خار و حقیره. کاف کافی آمدو بحر عباد، صدق وعده کاها یا عین صاد. وقتی که خداوند در ابتدای سوره مریم میگه کاها یا عین صاد، کاف اولش یعنی کافی، یعنی من خدا واسه شما کافیم. بذارید یکم این کلمه کافی رو براتون توضیح بدم. کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. خداوند نیاز به ابزار و آلات نداره تا اینکه اراده خودش رو محقق بکنه. خداوند بدون اینکه سببی در کار باشه، بدون اینکه واسطه‌ای در کار باشه، تمام خیرهای عالم رو نصیب بنده خاص خودش میکنه، بدون اینکه نیازی به اسباب ظاهری داشته باشه. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. فکر کردی اگر گشنته حتما باید به واسطه غذا خوردن سیر بشی؟ نه، نیازی به این واسطه ها نیست، خدا سیرت میکنه، بدون خوردن سیرت میکنه، بدون اینکه نیاز به لشکر و سپاه داشته باشی میر عالم میشی، سرور عالم میشی. بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و اوستا تلقین دهم. فکر کردی باید بهار بشه که گلهای نرگس و نسرین شکوفه کنن؟ نه، بدون بهار خداوند نرگس و نسرین می رویاند و بدون اینکه کتاب و استادی در کار باشه علم و معرفت رو بهت یاد میده. این یعنی کافی. کافیم بیداروت درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم. کافیم، نیازی نیستش که دارو داشته باشی تا اینکه دردت درمان بشه، بدون دارو شفات میدم. تویی که قرار بود بری تو گور، بری تو چاه، الان میای تو میدان زندگی. گور برات میشه یک میدان هموار. موسی را دل دهم به یک عصا، تا زند بر عالمی شمشیرها. چنان دل و جرأتی به حضرت موسی میدم که با یه عصای خالی همه عالمی رو با شمشیر بزنه، یعنی همه عالم رو تحت سلطه خودش در بیاره. دست موسی را دهم یک نور و تاب، که تپانچه میزند بر آفتاب. اینجا تپانچه به معنی تفنگ نیست، تپانچه اینجا یعنی سیلی. به دست حضرت موسی چنان نوری میدم، این ید بیضای موسی رو چنان نورانی میکنم که بر صورت آفتاب سیلی بزنه. آفتاب نورش در مقابل ید بیضای حضرت موسی هیچه. چوب را ماری کنم من هفت سر، که نزاید ماد ما رو راز نر. بدون اینکه نیاز به نطفه مار نر باشه که در مار ماده قرار بگیره و جنین مار تشکیل بشه، چوب حضرت موسی رو تبدیل به یک مار هفت سر میکنم. مار هفت سری که هیچ مار ماده ای نتونه چنین ماری رو به دنیا بیاره. این هم همون داستان عصای حضرت موسی است که به اژدها تبدیل شد. خون نیامیزم در آب نیل من، خود کنم خون عین آبش را به فن. نه اینکه فکر بکنید آب نیل رو با خون آلوده میکنم، و نه، کاری میکنم که آب نیل تبدیل بشه به عین خون. ببینید اینها همه بی سبب کار کردن خداست، خدا نیازی به اسباب نداره تا اینکه ارادش رو محقق بکنه. شادیت را غم کنم چون آب نیل، که نیابی سوی شادی ها سبیل. اگر اراده بکنم چنان زندگی رو برات زهر میکنم و چنان تو رو دچار غم و اندوه میکنم که هیچ وقت از این غم و اندوه نتونی نجات پیدا بکنی و رنگ شادکامی رو نتونی ببینی. باز چون تجدید ایمان برتنی، باز از فرعون بیزاری کنی. موسی رحمت ببینی آمده، نیل خون بینی از او آبی شده. حالا اگه برگردی ایمانت رو تجدید بکنی، به مرتبه بالاتری از ایمان برسی، از این نفس امارت که مثل فرعون همه وجودت رو تحت سلطه خودش گرفته اعراض بکنی، رو برگردونی، نتیجه چی میشه؟ میبینی که رحمت خداوند مثل حضرت موسی از راه میرسه. بعد آب نیل که برات تبدیل به خون شده بود دوباره تبدیل میشه به آب زلال. پس باید ایمانمون رو تجدید بکنیم، از فرعون بیزاری بجوییم، اون موقع است که رحمت الهی بر ما فرو فرستاده میشه. آب زلال به رودی که تبدیل به خون شده بود بر میگرده، ما از غم و اندوه نجات پیدا میکنیم و به شادی دست پیدا میکنیم. چون سر رشته نگهداری درون، نیل ذوق تو نگردد هیچ خون. تو اگر سر رشته ایمان رو در دلت نگهداری، بی ایمان نباشی، هیچ موقع آب زلال ذوقت به خون تبدیل نمیشه، هیچ موقع غمگین نمیشی. لا خوف علیهم و لا هم یحزنون، هیچ موقع رنگ غم و اندوه رو نمیبینی. حالا ببینید این مرد قبطی چی میگه. مرد قبطی که الان ایمان آورده: من گمان بردم که ایمان آورم تا از این طوفان خون آبی خورم. هدفم این بود که ایمان بیارم و به پاداش ایمانم یک شربت آبی از این دریای خون نصیبم بشه. من چه دانستم که تبدیلی کند در نهاد من، مرا نیلی کند. چه می دونستم که در اثر این ایمان چنان متغیر می شم، چنان مبدل می شم که اصلا رود نیل در درونم شروع می کنه به جاری شدن. سوی چشم خود یکی نیلم روان، برقرارم پیش چشم دیگران. مردم نمیتونن حال منو ببینن، مردم فکر میکنن من همون آدمی هم که بودم، ولی در درونم جوشش این رود رو به وضوح میبینم. همچنان که این جهان پیش نبی غرق تسبیح هست و پیش ما غبی. غبی یعنی کودن، بیشعور. ما فکر میکنیم جهان بیشعوره، جهان درک و شعور نداره، ولی در چشم انبیا جهان سراپا غرق در تسبیح و نیایش پروردگاره. پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده و جماد. این دنیا در چشم انبیا و اولیا الهی پر از عشق و عدله، ولی در نظر دیگران جامد و بیجان. داستان ستون حنانه رو هم که مولانا میگفت دقیقا مربوط به همین میشه، که میگفت ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نامحرمیم، سمیع و بصیر بودن دنیا و جمادات رو نمیبینیم، در حالی که همشون دارن تسبیح خداوند رو میگن. پست و بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشت او نکته شنو. همه چیز توی این دنیا، فراز و فرود این عالم، در چشم مردان حق در حرکت. حتی از خشت و کلوخ هم ما میتونیم حرف و نکته بشنویم. با عوام این جمله بسته و مرده ای، زین عجبتر من ندیدم پرده ای. ببینید چقدر جای تعجب داره که ذره ذره عالم در چشم ما مرده و بیروح هستند، ولی در چشم مردان حق همه هوشیارن. و واقعا این موضوع خیلی عجیبه، شگفت‌انگیزه. این پرده، این حجاب شگفت‌انگیز جلوی چشم ما انداخته شده. همه چیز در حرکت ها، ولی ما همه چیز رو ساکن می‌بینیم. واقعاً که حجاب از این بزرگتر چی داریم؟ گورها یکسان به پیش چشم ما، روزه و حفره به چشم اولیا. پاتونه که تو قبرستان می‌ذارید یک مشت گور می‌بینید عین هم، ولی بعضی از این گورها بهشتن و بعضی از این گورها جهنم. آمه گفتندی که پیغمبر ترش، از چه گشتست و شدست و ذوق کش. عوام و ناس یک بینش سطحی داشتن، می گفتن چرا پیغمبر اینقدر ترش رو عبوسه، چرا اینقدر زده حال می زنه، ذوق و شادی رو در دل ما می کشه. توی انگلیسی میگن wet blanket، کسی که زده حاله. عوام و ناس بینششون سطحی بود، درباره پیامبر اینجوری حرف می زدن. ولی خواص چی می گفتند؟ خاص گفتندی که سوی چشمتان، می نماید او ترش ای امتان. خواص می گفتن ای مردم، پیش چشم شما پیغمبر اینجوریه، حقیقت این نیست. یک زمان در چشم ما آیید، تا خنده ها بینید اندر حل عطا. بیایید از منظر ما به پیغمبر نگاه بکنید، اون موقع میبینید که چطور پر از خنده و شادیه. سوره حل عطا همون سوره انسانه، یا سوره دهر، یا سوره ابرار. این سوره خیلی سوره قشنگیه، پر از نعمتهای الهی، پر از وعدههای سرور، پر از شادی. مولانا میگه که پیامبر حل عطاه، پیامبر پر از مبارکی و میمنت و نعمت و شادی بهشتیه، ولی عوام نمیبینن. از سر امرود بن بن مایدان، منعکس صورت به زیرا ای جوان. یک جوکی هست مربوط به این که ما از بالای درخت گلابی وقایع رو وارونه میبینیم، که ما این جوک رو در قسمت بعد خواهیم خوند. حالا مولانا میگه که تو الان مثل کسی میمونی که رفتی بالای درخت گلابی و داری وقایع رو منعکس میبینی. از این امرود بن یا درخت گلابی بیا پایین، اون موقع میتونی حقیقت رو ببینی. اون موقع میبینی که پیامبر ترشرو نیست، خیلی هم خوشروه. آن درخت هستی از امرود بن، تا برانجایی نماید نو کهن. مایی که اسیر این دنیای مجازی هستیم، انگار بالای درخت گلابی قرار گرفتیم. تا وقتی اونجا باشیم هر چیز نو رو کهنه میبینیم، همه چیزو غیر واقعی میبینیم. تا برانجایی ببینی خارزار، پر ز کژدمهای خشم و پر ز مار. تا وقتی که اسیر مجاز دنیا هستی، دنیا رو یه خارستانی آکنده از عقرب و مار میبینی. همه چیز رو وارونه و منفی میبینی. چون فرود آیی ببینی رایگان، یک جهان پر گل رخان و دایگان. ولی همین که از روی درخت گلابی بیای پایین، میبینی که دنیا پر از زیبا رویان و دایگان مهربانه. حالا اینجاست که باید ببینیم اصلا این جریان درخت گلابی چیه که میگن وقتی بری بالای درخت گلابی همه چیز رو برعکس میبینی؟ تا اینجا یاد گرفتیم که باید از روی درخت گلابی بیایم پایین، یعنی این حجاب رو از روی چشممون بزنیم کنار تا حقیقت رو ببینیم. ولی جریان درخت گلابی چیه؟ انشاءالله در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 16166 علی عرفانیان.